درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت بهار خانم هستم با پنجمین برنامه برای کیهانشناسی باستانی و مدرن رو میخوایم انجام بدیم. در خدمت ایشون هستیم. قراره که این هفته راجع به این چارت کیهانشناسی برنامه صحبت کنم و به اون توضیح بدن که این صور فلکی چه معنی داره، چارت اصلا چه معنی داره، اینا رو یاد بگیریم. می پیش بهار خانم درود بر شما.
درود بر شما افشین عزیز و بینندگان عزیز، خیلی لطف دارین که هنوز دارین برنامه رو دنبال میکنین و امیدوارم که چیزای خوبی هم یاد گرفته باشین همگی. من که خیلی یاد گرفتم از افشین عزیز، از برنامه شما. واقعا میگم فارسی من داره بهتر میشه.
حتی چند تا از
آشنایان گفتن، فامیل ها، و براشون عجیب بود چون من به خیلی نگفتم راجع به این اکسرسایز. ما خواستم کتاب معرفی کنم مثل قبلا. این کتاب رو دفعه قبل نگفتم، فکر نمی کنم گفتم. کتاب یکی از مرشدای خود من هستش، ویکتور دیکارا. این کتاب خیلی کوچیک هستش، توی هواپیمای 2 ساعته میشه خوند. واقعا این کتاب محشره. ایشون مهندس هستن، پروگرامر هستن، میوزیشن هستن، اهل نیویورک و تو ژاپن زندگی میکنن. آدم خیلی جالبی هستن از همه لحاظ. و این کتابو به نظر من هیچ کس فلسفه استرولوژی رو و این چارتو که میخوایم امروز راجع صحبت کنیم بتونیم، هیچ کس مثل ایشون به نظر من توضیح نداده و طوری هم توضیح میدن که به نظر من خیلی راحت میشه این زیبایی رو فهمید. به نظر من زیبایی و یعنی زیبایی این زودیاک و این چارت و حتی فلسفه ای که اینا چرا اینجوری هن، چرا خونه اولینه، خونه دومینه، این 12 تا جریانش، این چیزها به نظر من زیبایی و این ریاضیاتشون. ایشون خودشون پروگرامر هستن، ماتماتیشن هستن و میوزیشن هستن، یعنی آرتیست هم هستن. ایشون خیلی خیلی به نظر من با چه قشنگی، حتی یه دونه عکس هم نداره این کتاب، ولی قشنگ توضیح میدن و این خیلی کتاب به نظر من مفیدی هستش. و یه کتاب دیگه هم که حتما آقایان یا دوستان بچهای MIT اینا حتما شاید بدونن، ایشون فکر میکنم کلتک هم درس میدن، آقای دونالد هافمن. ایشون یکی از بزرگترین دانشمندای میشه گفت هستن که تحقیق میکنن روی سیمیلیشن تیوری، که ما داریم توی یه ماتریکسی، توی یه کامپیوتر چیزی زندگی میکنیم. و ایشون یکی از اولین آدمایی هستن، شاید حتما دیده باشین، حتما دیدین، خیلی خیلی توی یوتیوب برنامه دارن، خیلی خیلی معروف هستن ایشون. و ایشون میان حتی تحقیقشون رو نشون میدن، این کتاب خیلی معروفه، خیلی خیلی معروفه، تحقیقشون رو نشون میدن که چرا ما حتی از لحاظ ژنتیکی بخوایم بریم، یعنی از لحاظ این میشه گفت شواهد عینی حتی توی ساینس، ما از روی حتی ژنتیک، علم بایو انفورماتیکس، از روی ژن هامون، از روی اکتیویشن ژن هامون، از روی خیلی چیزها بریم جلو، نشون داده میشه که انگار یک پروگرامی هستش که ما یک چیزایی رو باید ببینیم، مثلا یعنی یه اینترفیس جلوی ماه، مثل کامپیوتر، یه مانیتور، یک چیزایی رو باید ببینیم و انجام بدیم، یه چیزایی رو نباید ببینیم. یعنی ایشون دارن دانششو توضیح میدن که چرا همچین فرضیه‌ای خرافه نیست و مسخره نیستش، و شواهد میارن، یک عالمه شواهد میارن. خیلی هم حرفشون خوبه توی یوتیوب با تمام آدمای معروف. ایشون فکر میکنم 10-20 تا مصاحبه دارن، خیلی زیاد. و آخرم یه سری یک عالمه چارت تهیه کردم که نشون میدم. اون میخواستم برم چون چند تا از دوستان خود من که برنامه رو نگاه میکنن از من پرسیده بودن که به ما نشون بده این راهو کیتو، این دوم اژدها، سر اژدها یا مار، whatever، که به اون حالت دستنیمون، به اون تقدیرمون ربط داره، این توی چارت آدمهای معروف نشون بده که انقدر میگی it works، نشون بده. حالا آخرش گفتم این کارو میکنم، نشون میدم. و اگه برنامه ماه و برنامه قبلی رو و اون آخرش مخصوصا که راجب اون چیزا صحبت میکنیم نگاه نکردین، شاید خوب باشه که نگاهی بکنین. اولین اسلاید، میریم سراغ اسلاید اول. اسلاید اول دوم یه خورده چیزاییه که به نظر من جالب بود، گفتم اولش رو شروع کنم با این. اسلاید اول، این خیلی یه کاری بوده که توی قدیم میکردن، حتی توی فکر میکنم کشورهایی مثل مثلا اسلامی، که جاهایی کلا توی خلافت های اسلامی، حالا مدل های مختلف، ولی توی اروپا این کار خیلی میکردن. مثلا میمدن از زمان حتی قبل از نوستراداموس میمدن، مثلا البته میگم دوره هایی بوده که کلیسا کارا رو نمیذاشته بکنن، ولی بعضی موقع ها کلیسا کار نداشته و پیشگویان یا استرولوجرها، الکیمیستا، آدم های مختلف میمدن و مثلا میگفتن که سال 1000 مثلا وارور، امسال که داره میاد، با تصویر به چه زیبایی میمدن و میکشیدن این عکس ها رو میکشیدن بر اساس اون استرولوژی نیو ایر و هم چیزهایی که داره عوض میشه، مثلا چه پلنت هایی دارن ساین عوض میکنن و مثلا مریخ توی چه ساینی هستش. مثلا سالهایی که مریخ میرفته مثلا توی فروردین سالهای جنگی بوده، خب این خیلی معروف بوده همیشه. سالهایی که مثلا ونوس میرفته مثلا، خب ونوس خوب زود عوض میشه، ولی کلا پلنت هایی که خورده زیاد اکتیف هستن، مثلا خود مریخ هم زود عوض میشه، ولی بعضی موقع ها 6 ماه میره و میاد بک اند فورت. مثلا از پارسال مریخ خیلی تو ساین دونالد ترامپ، ساین شیر بوده، ساین ایران بوده و این خیلی کم بود، یعنی کمیاب هست که شما این مدارها رو یه دفعه مثلا ببینین، مدلی که مثلا یه دفعه 10 سال ممکن همچیزی نشه و این سالها خیلی راحت میشه پیشگویی کرد که مثلا این سالها سالهای آتشین هستن یا سالهایی هستن که خیلی اکتیف هستن، خیلی فایرش بالاست، ممکنه جنگ بشه، آدم خیلی فایری ممکنه بیاد رئیس بشه، لیدر بشه، از این چیزها، یا از این میشه این چیزها رو پیش بینی کرد. و مثلا این اگزمپل سال 1863 هست، دوره ملکه ویکتوریا و ایشون تازه شوهرشون از دست دادن و دقیقاً هم سال 1863 هنوز ایشون خیلی شدیداً افسرده بودن و تو همین عکس هم میبینیم که ایشون جلو نشسته افسرده، شوهرش از دست داده و اون بالا اون مرمولت مستطیل اون چارت سال هست، سال 1863 هست. اینو مثلا میمدن اول ژانویه این آلماناک رو پابلش میکردن، بهش میگفتن آلماناک و تمام چیزها رو هم پلانت ها رو اون بالا اگه ببینین، مثلا قشنگ اون ساین مارس رو میبینین، اون مریخ رو میبینین، اون بالا چسبیده به یه دونه قوچ، یعنی مریخ توی قوچ هستش. بعد مثلا اورانوس رو فکر کنم دیسکاور کردن، اورانوس تو جمنای و توین بیبی توینا رو میبینی، اونا میشه خرداد.
اینو کجا پابلش میکردن؟ روی مثلا تو مجله
مثلا؟ آره توی مجله، تو انگلستان، توی اروپا، خیلی جای مختلف. ولی میگم مثلا دوره نوستراداموس اینا رو چیز میکنن، کلیسا میاد دنبال چیز میکرده، نمیتونسته نوستراداموس با اینکه خودش کورت استرولوژر بوده اصلا و حتی دکتر و فیزیشن خیلی چیزا بوده، ولی یک مدت زندگیش نمیتونسته. بعد میره مثلا از فکر میکنم میره یک کشور دیگه، میره پراگ، بوهیمیا، اونجا مثلا ریلکس بودن. خود کلیسا همه جا خب قدرت نداشته به اندازه کافی و آدم هایی که مثلا استرولوجر بودن، البته همه بودن اون که گفتم، مثلا خود چت جی پی تی گفت تا سال 1700 بین 80 تا 90 درصد ساین تمام دانشمندان یا الکیمیست بودن یا استرولوجر بودن، حالا یه پرکتیس میکردن یا نمیکردن، بلد بودن این چیزا رو و تحقیق میکردن، دنبال میکردن و خیلی کانتریبیوت میکردن که بعضیش تو استرونومی رفته و شدن استرونومر امروز، در صورتی که خیلی از تحقیقاتی که ما الان میگیم مال استرونومی هستش، دلیلش اصلا استرولوژی بوده. اینو از چت جی پی تی هم میتونید بپرسید. و مثلا خود الان، حالا الان من نشون میدم مثلا اسلاید دو، خیلی از استرولوژرها این کارو نمیکنن. ایشون یکی از معدود استرولوژرهایی هستش که میاد مثلا پردیکشناشو، این پیشگوییاشو قشنگ تو وایت بورد می نویسه و میذاره روی مثلا تامنیل تمام ویدیوهاش، یا یه جورایی ارگنایز هستش می نویسه. و خیلی اوقات خب افکار استرولوژر میان مثلا مگزین می نویسن و به تمام مثلا سابسکرایبرهاشو می فرستن، ولی این که بیان مثلا و دارم، ما مگزین داریم، مقاله داریم، خیلی چیزای مختلف هستش که استرولوژرا مثلا میگیرن، یکیش از ماونتن استرولوژر، اینا خیلی معروف هستن، مقالهایی هستن که سابسکرایب میکنی، بعضیش مثلا مجانیه، نیوزلترها خیلی مجانیه میگیری و اینا، ولی خب شما هیچ وقت نمیبینی این چیزا رو توی مثلا نیوز ایجنت، بری مثلا بخوای بری کتابخونه خرید کنی، این چیزا رو نمیبینی دیگه، ولی قبلا چیزا رو میدیدی. حالا مثلا این اگزمپل مال 2022 ایشون پابلش میکنه اینو و ایشون فقط، این البته پیشگویی نیستش، این فقط داره تم 20 سال آینده رو از لحاظ فقط پلوتو نشون میده، یعنی داره میگه فقط بیست اون پلوتو این 20 سال اخیر اتفاقات خواهد افتاد. و در ضمن وقتی اینو پابلش میکنن ایشون، بریم چک کنیم، ما حتی ایتی دیسکلوجر هم هنوز نشده بود، ای آی و اینا هنوز نیومده بود. ایشون همه اینا رو از فقط چیزهایی که ما از پلوتو میدونستیم و توی دهمن و
یعنی اینو چه سالی ایشون پابلش کرده؟
ایشون این الان زیر نوشته 29 جون 2022.
خب دیگه پس شده ای آی بوده که 2022 بوده؟
نه ای آی چت جی پی تی 23 اومد. چت جی پی تی اینا اصلا نبود، اصلا نبود. من میدونم نبود، برای اینکه کار خودم از وسط 23، من اصلا یه دفعه شوک شدم وقتی که چت جی پی تی بکنم مارچ اپریل، من چت جی پی تی موقعی که پلوتو ساین عوض کرد یه هفته بعد اومد.
نه ولی خب کسی تو ساینس و اینا بود خب میتونست پیشگویی کنه.
ایشون یه پیرزن توی چیز زندگی میکنه، توی یکی از جنگل های جنگل، نه آره واقعا توی یونان، و یه خانومیه که اصلا خیلی، این من خیلی شک دارم ایشون اصلا مثلا خط سیلیکون ولی باشه، ولی حرفی که ایشون میزه خب خیلی های دیگه هم البته میگم باشه نمیگم، ولی مثلا همین جریان ای تی دیسکلوژر این پسره بود کنگره، اینا همه 2023 اتفاق افتاد وسط های مارچ، دقیقا همشون با هم موقعی که پلوتو ساین عوض کرد. بله. اون ماه خیلی عجیب غریبی بود اصلا. و این چیزای دیگه هم که گفتن رولوشن، اصلا خیلی تاکیدشون رو رولوشنه که بهمن خب مال انقلاب هاست و این انقلاب مردم ها خواهد بود همه جای دنیا، تو خیلی چیزا، تو ساینس و فلان اینا. بعدش چیزایی هم که خیلی از چیزایی هم که ایشون مثلا گفته و آدم های دیگه گفتن هدلاین شده، یکی از چیزایی که ایشون نگفته و اینو من خودم البته گفتم این بود که پلوتو میره روی، من فقط من نه خیلی دیگه هم شاید اینو گفته باشن، اگه ستاره های فیکستو یعنی فالو بکنن، مردم دنبال بکنن، چون که پلوتو داشت میرفت روی ستاره التر یا ایگل، میشه ستاره عقاب، این ستاره ستاره‌ای که همیشه رب چون روی، میشه گفت این ستاره ستاره‌ای که همیشه رب میلیتری پاور داشت، یعنی مثلا کسایی که بالای میلیتری هستن، نفرای اول مثلا ارتش، این ستاره عقاب و همیشه باشون مربوط، یعنی ارتباط دارن یا ارتباط هستش، برای همین هم هستش که این هر جا که شما توی تاریخ میایین اون عقاب رو میبینی، عقاب خیلی هم مهمه برای آمریکایی‌ها، این حالت میشه گفت ستاره رسیدن به عرش‌های آسمان هستش، ولی توی ارتش، توی جنگ، توی مثلا خیلی کارها شما به عرش میرسید، مثل عقاب میری بالا، خیلی مثلا عقاب صفت هستی. و این ستاره عقاب بعد از این که ما اومدیم هواپیما رو اختراع کردیم و قبل از هواپیما بالون و اینجور چیزا، این ستاره اومدن نوتیس کردن، چون استرولوژرها همیشه دارن این هرمتیک پرینسیپال از بافس و بیلو که هرچی بالای پایینم هست و دارن اینو همیشه دارن بهش توجه میدن، نوتیس کردن که این ستاره هر وقت اکتیوه یه چیزی خبری راجع بالون و هواپیما اینا هستش. و من خیلی سال پیش به من گفتن که یا آقای از خیلی سال که چند ده سال پیش، یکی از اولایی که من داشتم تازه اینا رو میخوندم راجبش، یا آقای به من گفتش که وقتی که هواپیما هر چیزی که مثلا بره روی اون اکسس شماره اول، میشه اول بهمن و اول مرداد، اون میشه اکسس یا محور هواپیمایی، و خیلی از خلبان ها اتفاقا دقیقا روی اون قسمت اولای بهمن و اولای مرداد خیلی پلنت دارن، خیلی اکتیو و چارتشون، این کلن اصلا چارت خلبان هاست. و به من گفتش که هر وقت که پلنتی چیزی مثلا چیزای بد یا یه اکتیویشن هایی میشه روی این ستاره عقاب، ما مشکلات هواپیمایی خواهیم داشت شدیدن. و خیلی از استرولوژر گفتن بین 2023 تا 2026 یا هواپیما سوار نشین، چون پلوتو دیگه داره میره روش، ما قبلا هم اینو نداشتیم، چون پلوتو 1778 دقیقاً روی این درجه بود، 1778 تمام آرتیکلای آمریکا رو شما برید نگاه بکنید راجع به عقابه، راجع به یه چیزایی که رب عقاب داره، عجیب و غریب هم هستش، اینقدر چیزایی که رب، حتی جنگاشون، جنگای مثلا چیز، یه چیزایی رب مثلا عقاب داره، تو سوء تفاهم سر مثلا سمبل عقاب، خیلی خیلی عجیب غریبه. و دقیقا هم چیزایی که گفتن شده، یعنی الان تا وسط های 2026 پلوتو همینجور میره روی این ستاره عقاب و هواپیماها همینجور مشکلات پشت مشکلات. حالا بگذاریم، میریم به اینم، فقط میخوام سریع روش رد شم، اسلاید 3 4 5 رو، به خاطر اینکه این چیزهایی که امروز داریم راجع صحبت میکنیم، این چیزها رو مثلا ما از میشه گفت اولین آنالوگ کامپیوتر دنیا رو توی یونان پیدا کردن، توی یکی از این جزایر یونان، و اینو میدونن که قبل از میلاد این ماشین ها رو داشتن. واقعا میشه گفت اولین آنالوگ کامپیوتر مکانیکی جهان هستش این ماشین، اسمش از انتیکیتیرا یا همچه چیزی، انتیکیتیرا مکانیزم بهش میگن. این یکی از قدیمی ترین میشه گفت آنالوگ کامپیوتر های دنیا هستش که برای همین استرولوژی و چیزهای خصوف اینجور چیزها که بتونن این چیزها رو تحقیق کنن به وجود آورده بودن، و این خیلی کامن بوده توی یونان، و از روی همین میشه گفت مکانیزم کامپیوتر میتونستن یه چیزی میشه گفت استرولابیه که کامپیوتری بوده. یعنی استرولاب فقط نداشتن، خیلی خیلی مهمتر از استرولاب داشتن، که من دفعه قبل استرولابو که راجبش صحبت کردم بعد فکر کنم اینم صحبت میکردم راجبش، ولی یه دفعه یادم افتاد که یکی از دلایلی که ما تحقیقات نجوم خیلی 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 دقیق هستش و خیلی بهش میشه گفت ما بهش خیلی ایمان داریم، ایمان کردیم واقعا it works. ما همیشه برامون عجیبه که مثلا چطور 3000 سال پیش، 4000 سال پیش، نه 2000 سال پیش این چیزهایی که گفتن و ما میتونیم همین الان میایم اسس میکنیم ببینیم که اینا این تحقیقات، این محاسباتشون دقیق بوده، این چجوری دقیق بوده، به خاطر اینکه این چیزها رو داشتن. و شما الان بیاین مثلا اسلاید 4 میبینین که این چه چیزی بوده، چه ماشینی بوده، و هر پلانیتی که اون موقع داشتن، هر سیاره‌ای که شناخته شده بوده، واسه خودش یه دونه حالت چرخ داشته، بعد از روی این چرخ میومدن اینو ستاپش میکردن، بعد میفهمیدن مثلا از روی چرخش اول رو میومدن فکر میکنم اون دیزاین درست حسابی اونو فیکس میکردن، بعد میومدن میشرخوندن که ببینن مثلا اینا کجا میرن، و این مدارا رو میدونستن، مدارهای این سیاره ها رو میدونستن. خیلی جالبه این لگو مدلش توی اسلاید 5 هستش و میبینین که چه چیزی بوده. این لگو مدل الانشه، اینو از روی چیزی که میگم قبل از میلاد مسیح پیدا کردن توی یه دونه کشتی که غرق شده بوده، و یه همچی چیزی قبلا داشتن یونانی ها، که مطمئن باشین ایرانی هم حتما داشتن، یا حتی میشه گفت اینا همه با هم اکسچنج میشه در لحاظ دانش و اینجور چیزها، و میتونستن چیکار کنن، میتونستن بریم مهد کودک مهد کودک میتونستن اینا رو بتونن محاسبه کنن. یعنی این وقتی که مثلا یک نفر به دنیا میمده بخوام بدونن این طرف اسندنت یا تالش چی هستش، تاله که گفتم بعد از ببخشید قبل از خورشید و ماه تاله از همش مهمتره. یعنی شما میخواین مثلا پیشگویی حتی بکنین، البته پیشگویی من گفتم پیشگویی اصلا درست نیستش، تو استرولوژی دانش پیشگویی نبوده اصلا، دانش ترند آمار بوده، آمار میشه گفت آمار یا ترند محاسبات، ترند محاسبات آماری آسمان ها، و اونو میمدن کورولیت میکردن به زمین. یعنی پیشگویی نبوده، چون واقعا آینده هنوز فلوید، آینده چون ما فری ویل داریم، ما اختیار داریم، آینده هیچ وقت فیکس نیستش، ولی شما میتونی جست آینده رو، اون چی میگن ترند آینده رو، شما میتونین اونو بیاین و خیلی دقیق محاسبه کنین. از چیزی که ما الان توی دانش داریم، دانشای قبول مقبول دانشگاه آکادمی، خیلی هم به نظر من خیلی نه به نظر من واقعا خیلی دقیق تر، ولی خب بازم آینده فیکس نیست. با کریستال بال، اون کریستاله اشتباه نگیرین، استرولوژی اون نیستش، اون رمالی و اون چیزا نیستش. و طوری میمدن اینو کلکیولیت میکردن از روی همین کامپیوترها که الان نشونتون دادم و استرولاب. بعدش میریم روی اسلاید 7. یکی از قدیمی ترین میشه گفت شواهدی که ما داریم برای اسندنت یا تاله از توی کتاب یک استرونومر و میشه گفت شاعر رومی، مال حدود 100 مثلا 100 سال بعد از میلاد، مثلا سکند سنچری یا چیزی، یا فرست سنچری بعد از میلاد مسیح، ما این کتاب رو داریم و ایشون با اسمشون بوده منیلیوس، مارکوس منیلیوس. مارکوس منیلیوس خیلی معروف هستش توی مثلا اگه برین لوور رو اینجور جاها خیلی عکسش همه جا هستش. مارکوس منیلیوس این شاعر بسیار معروف، این کتابش هم دارم، این سلاید هفت، این نقاشی در مورد ایشون هستش، دارن ایشون رو نشون میدن که مثلا داشته نگاه میکرده آسمان ها رو و داشته تحقیق میکرده. و صفحه همین سمت راست اولین صفحه، چون این کتاب شعرش خیلی خیلی نسخه های مختلف داره، هزاران هزار نسخه ازش باقی مونده و این مال 1400 هستش، نسخه 1400 صفحه اول کتابش هست. اسم کتابش هم بوده استرونامیکا، 5 جلد هستش و این کتاب توش با شعر استرولوژی رو درس داده، خیلی هم جالبه. مثلا اسلاید 8 شما برین، این یکی از شعراش هستش و میبینین که این، حالا من فقط فارسیشو بخونم براتون، میگه بیایید حالا ذهنی هوشیار برای یادگیری نقاط اصلی آماده کنین. البته انگلیسیش خورده ریتمیکه. 4 نقطه که در آسمان موقعیت‌هایی ثابت دارند و به ترتیب علائم متحرک را دریافت می‌کنند. یکی از آنها از طلوع آسمان‌ها نگاه می‌کند هنگامی که به جهان وارد می‌شوند، یعنی آدم‌ها، و اولین نگاه به زمین را از افق همسطح دارد. افق همسطح، همون گفتم بهتون، این خیلی مهم بوده، بهش میگن event horizon، eastern horizon، حتی تو فیزیک الان هم استفاده میشه، افق شرقی. همیشه این افق شرق هر جایی که یک دونه نجوم شناس وای میستاده یا همون موغانهای زرتشتی وای میستادن، همیشه به سمت شرق نگاه میکردن. به دلیل فلسفهش این بوده که چون خورشید از شرق طلوع میکنه، آدمیزاد تمثیل یک خورشید هست، هر آدمی یک خورشید هست توی منظومه شمسی خودش و ما مثل خورشید طلوع میکنیم وقتی که به دنیا میایم و مثل خورشید هم غروب میکنیم وقتی که میمیریم. و زندگی یک روز آدمیزاد، یعنی دقیقا زندگی، یعنی یک روز خورشید زندگی دقیقا یک روز یک آدم هستش و برعکسش هم دقیقا درسته. و وقتی که بچه به دنیا میاد نگاه میکردن سمت راست، میدیدن که چه کانستلیشنی داره رایز میکنه، داره میره بالا. اون مثلا اون صور فلکی که میرفته بالا، مثلا هر چی بوده، مثلا اینجا حالا مثلا شیر باشه یا هر چی، یا مثلا خرچنگ باشه یا هر چی، درجهش هم نگاه میکردن. درجه مثلا میگه 21، نگاه میکردن میدیدن درجه 21 یک ستاره هم اونجا هست. حالا ستاره هم معروفه یا نه، چون ستاره معروف خیلی کم بودن که خیلی، مثلا میگم ستاره خیلی زیاده ولی خیلی از ستاره ها رو اینقدر مهم نبوده براشون، ولی هر ستاره یه معنی داشته، ستاره های معروف معمولا که بهشون میگن نزدیک 22 تا هستن، بهیمین استار، اینا رو همیشه فالو میکردن استرولوژرای قدیم. و یکی هم هست 4 رویال پرشین استارز، این 4 تا هم که بهتون گفتم دفعه قبل، همه منجمای قدیم بدون استثنا دنبال این 4 تا ستاره بودن و این 22 تا بهیمین، اینا هم خیلی معروفن. الگول که خیلی بده به ما داده، این توی این 22 تا هستش. و اون 4 تا هم که بهتون گفتم 4 تا ستاره خیلی خیلی خوب هستن که معمولا آدمای خیلی معروف، معمولا نه بدون استثنا، آدمای خیلی خیلی معروف و پاپولار، این 4 تا رویال اسمش، حتی اسم لاتینش هم همون هست، رویال پرشین استار، اینقدر معروف این ستاره ها. و برین نگاه کنین توی حتما حالتون ببینین که اینا رو دارین یا ندارین، خیلی مهم هستش. و نگاه میکردن میدیدن که خب چی داره میره بالا، اونی که داشته میرفته بالا اون میشده قیافه و ماسک یک بچه. حالا من این گردنبند رو انداختم ماسک، این خیلی این معنا داره، این از این قدیمی ها توی مثلا میمدن توی روم، توی مثلا توی تمام عکسای روم و نمیدونم یونان و اینا شما میایین، حتی مثلا مصر خیلی، شاید حتی ایران، این میمدن ماسک رو میزدن. این بوده که مثلا طرف اسندنتش مشکل داشته، این خونه یکش مثلا سیاره های بد توش بوده یا یه مشکلاتی توش بوده، میمدن اون ماسکا رو میزدن که چنل بکنن، که یه مقدار این ازباف سوبیلو رو کرکت بکنن، یعنی مثلا پایین رو فیکس بکنن. مثلا میکاپ هم همینه، پایین رو فیکس بکنی که بالا درست بشه. مثلا کسانی که خیلی میرن تو کار زیبایی معمولا متاسفانه خیلی احتیاج دارن، ایرانی ها رو ول کن، ایرانی ها مد شده همش میرن عمل میکنن. منظورم کسایی که واقعا احتیاج دارن عمل بکنن و هی میرن عمل میکنن، معمولا متاسفانه ماسکشون مشکل داره، این پایین رو میان فیکس میکنن مثلا که ونوسه اون بالا مثلا درست شه. یعنی دقیقا این فلسفهش خیلی فلسفه های جالبیه و همش هم رفت خورشید داره و اینکه خورشید از شرق طلوع میکنه از غرب غروب میکنه. و من میریم اسلاید 9 دقیقا همین شعر است توی یکی از آرکایوهای آنلاین پیدا کردم. اون عکس هم به نظرم خیلی جالب بوده، چون من واقعا فکر میکنم ریالیتی یعنی هستی که توش هستیم همینه. اگه ازش بیایم بیرون یه آنالوگ نه واقعا یه کامپیوتر یه میتریکس چیزی هست. اسلاید 10 هم داره یه مثلا مثل کاردستی بچه مهد کودکیه در برابر اون آنالوگ کامپیوتر مال یونانیا، ولی اینا همشون یه کار میکرده. مثلا اینو استرولوژره با خودش میبرده، استرولوژره و کسی که بچه رو به دنیا میابرده میبرده موقعی که بچه به دنیا میامده همینو استفاده میکردن. الان اسمش هست تورکتوم، تورکتوم یه هم چیزی، اسمای مختلف داشته این چیزا و از روی این استفاده میکردن ببینن مثلا استوا چطوره، اوزار دایره بروش مثلا جریانش چیه، افق کجاست. اون افق براشون خیلی مهم بوده و بعد میامدن مثلا سمت راست اون نشانه ها رو مثلا میگفتن بچه مثلا نشانش نمیدونم خوش است، نمیدونم نشانش اینه اونه، درجهش هم میدادن، درجه خیلی مهم بوده. من واقعا باید بیام تاکید کنم درجه خیلی مهمه. اسلاید 11 همین چیزایی که من توضیح دادم با نقاشی بسیار بدم مثلا بلد نم. اسلاید 11 میبینین که دارم اینجا اشاره، اگه شما مثلا هر جای زمین به دنیا بیاین و اسلاید سمت راست هم میبینین مثلا دو تا آدم، دو تا بچه، یکی این ور زمین به دنیا اومده، یکی این ور زمین، هر دو در یک زمان به دنیا اومدن، شما میایین خطو میکشی نگاه میکنی میبینی طرف ایست طرف شرق اون مثلا بچه‌ای که قسمت زرد اون پوینت زرد رنگ به دنیا اومده، شرقش رو نگاه که میکنی میبینی که اون ستاره هایی که روی دم شیر هستن they're rising، اون بچه اسندنتش مثلا میشه شماره مثلا 26 مثلا مرداد، اون بچه‌ای که اون قسمت سفید رنگ اون پوینت سفید رنگ به دنیا آمده سمت شرق کاملا یک میشه گفت صورت فلکی، یه صورت فلکی دیگه داره رایز میکنه. اینا یک زمان به دنیا آمدن ولی دو تا نقطه مختلف توی زمین، برای همین اینا این افقشون یعنی میشه اسندنتشون یا تالهشون کاملا فرق میکنه. مال ایشون مثلا میره روی فکر میکنم عقرب هستش و میبینیم دیگه اینو توی عکس اسلاید 12 هم دقیقا داره همین رو نشون میده. و اینکه کلن این اسندنت، این رایزینگ های این صور فلکی وقتی شما به افق نگاه میکنی، اینا اگه شما با مثلا بخوای خیلی ملالاقتی باشی، اینا هیچ کدوم بستگی داره کجا باشی، اگه نزدیک استوا باشی هر کدوم 2 ساعت طول میکشن. یعنی بچه‌ای که به ساعت 7 تا 9 صبح به دنیا میاد، این بچه‌ها همه بچه‌هایی که تو مثلا نزدیک استوا دارن به دنیا میان بین 7 تا 9 صبح همشون یک دونه از این صورت‌های فلکی میشه رایزینگ ساینشون یا اسندنتشون. و اینا احتمال زیاد با اینکه درجه‌هاشون فرق داره، اتفاقاتی که تو زندگی برای بچه‌ها اتفاق میفته تایمینگش، یعنی تایمینگاشون عین همه. برای همین هم میشه پیشگویی کرد روی آدم‌ها، توی مثلا میشه گفت روی حتی کشورها، روی آدم‌ها، از روی مثلا نسل میشه پیش بینی کرد، به خاطر اینکه این چیزها رو میتونیم از قبل بدونیم. ولی مثلا اگه شما بریم به نزدیک قطب شمال برسین، کشورهای سوئد و اینا اینقدر سریع اینا رد میشن، بعضی از این رایزینگ ساین ها فقط 40 دقیقه هستن اکتیو، فقط 40 دقیقه. و خیلی برای من جالب بود، فکر میکنم یه چیزی که من خودم از یکی از استرولوژی های دیگه هم پرسیدم، گفت that's true. من برام جالب بود چون که فکر میکنم ساین مهر خیلی زیاده هستش توی استوا، کشورهای نوردیک مهر و اردیبهشت معمولا کسایی که به دنیا میان تالشون یعنی رایزینگ ساینشون مهر یا اردیبهشت هست بسیار زیبا میشن. و واقعا یکی از دلایلی که شاید سوئدیا و نروژیا اینقدر خوشگل هستن، خوش قیافه های خوبی دارن، شاید این باشه که اصلا بیشترشون مهر هستش این تالشون یا اردیبهشت. البته این چیزی که من خودم شک کردم روش، و بیسش هم اکسنس میکنه برای کسی که استرولوژی میدونه، ولی خب چیزیه که چیزی نیستش که یاد بدن تو کتابای استرولوژی. و این اسلاید 13 هم دقیقاً برای از چت جی پی تی براتون پرسیدم که این دلایل این که مثلا این افق شرقی هنوز توی حتی فیزیک کوانتوم و فیزیک چیزم مهم هستش، فیزیک اکادمیا مهم هستش، اینه که این میشه گفت سنت از همین استرولوژی باقی مونده توی فیزیک. و گفتنم فکر کنم گفتم دفعه قبل، کلا اون نوری که از نور یا اون اشعه هرچی که از قسمت شرق میگه، حداقل تا قبل از میشه گفت تا قبل از این تکنولوژی های جدید، نمیتونم بگم الان، ولی تا قبل از تکنولوژی های جدید شاید تا حتی 100 سال پیش میتونستم بگن که اون نور یا اون اشعه پلوت نشده، دور اتمسفر نرفته، دور زمین نرفته، از دقیقا مثلا حالت بیگ بنگ، از مثلا از یونیورس داره برای اولین بار وارد هستی زمین میشه، وارد نمیدونم مدار زمین میشه، یه همچین چیزی فرش هستش، اون نور فرش، نمیدونم اشعه فرش، یه همچین چیزی. و اسلاید 14 رو فقط براتون نوشتم، ترجمهش هم نکردم چون ترجمهش درست در نمیومد، ولی این خیلی مهم هستش. Everything is filtered through the ascendant from an esoteric point of view. It indicates a key part of your destiny. معنیش اینه که این خیلی مهمه، این صحبت. یعنی که شما هیچ نوع بیلیف، یعنی فلسفه نجوم اینه که اولا که گفتم بدون تناسخ به نظر من نجوم اصلا معنا نداره. از لحاظ فلسفی معنا نداره. ولی اگه شما مثلا بعد براتون سوال باشه، مثلا بیلیف اینه که شما مثلا به جای این که ساعت 7 صبح به دنیا بیای، چرا 8 مثلا 9 صبح به دنیا نیومدی، چرا مثلا به جای این که تو نیویورک به دنیا بیای مثلا تو تهران به دنیا نیومدی، یا هر چی برعکس. چون هر جای چون یه ذره اینا رو هم فرق بدی عوض میشن این معنی ها. و این اسندنت یعنی این وارد شدن، میخواد روح باشه، سول باشه، اون مموری باشه، هر چی که شما فکر کنین که وارد مثلا آواتار یا اون اندروید یا اون هیومن، چون هیومن بادی رو شما گفتم دی ان ای سافتور هیومن بادی رو ایمیجین کنین یه کامپیوتر خیلی کوانتومی خیلی ادوانسه. هیومن بادی این برین ما کامپیوتره، مثلا یه کامپیوتر، اون هر چی هست، اون دیتایی که مثل آیفون دیتا وارد آیفون جدید میشه، اون دیتا، اون مموری، اون هر چی هست که وارد شده، روح، هر چی که باور دارین، اگه بخوایم به این فرضیه بریم جلو، چرا مثلا از روی این درجه باب، چون که اینا هر کدوم اسکریپتد، یعنی مثلا اینا هر کدوم بیلیف اینه که توی نجوم، اگه مثلا شما لیو رایزینگ هستی یا مثلا مرداد هستش رایزینگت، اینا رو حتما باید برید خودتون آنلاین ببینید رایزینگتون چی هستش، خیلی مهمه. چرا مثلا لیو رایزینگ ها مردادیا، مثلا قیافه هاشون مردادیه، حرکاتشون مرداد. چرا مثلا بیشتر مرداد ماهیا، نمیدونم چرا مثلا بیشتر مرداد ماهی ها خیلی مشکلات خانوادگی دارن، خیلی هم دارن، چون این قسمت خانواده میشه خونه 4 میفته رو اسکورپیو، میفته رو عقرب، اینا همه حالت به نوبته، یعنی شما وقتی این مرداد میره این تو، شهریور میاد این تو، این میشه شهریور، میشه خونه پول ها، یعنی مرداد ماهی ها پولشون از کارهای شهریوری میاد معمولا. چرا مثلا روابط با خانه، با مثلا فک و فامیل و خواهر برادر معمولا خوبه، چون که این قسمت میفته میشه لیبرا یا مهر، قسمت خواهر برادر، اینا خیلی مهمه. اون قسمت مادر، هوملند، وطن، مشکل، حسابی مشکل. بیچاره برای همین شاهی، برای همین شاههای ایران هیچ‌وقت شانس از مردم ننشستن کلا بیچاره ها. این 4 اینم 5 مثلا خونه 5 میفته میشه ساجیتریس، یعنی آدم‌های خارجی، مذهب، سوری، خیلی چیزایی مثلا رب به چیزای اگزاتیک داره، ولی این خونه میشه خونه خلاقیت‌ها. کلا آدم‌های لیو خلاقیت‌های بالایی دارن، مخصوصا در سطح جهانی، و خیلی هم میتونن معروف شن. خیلی از مثلا اکترها لیو هستن. این همشون شما الان اگه مثلا بیای یه ساعت بعد به دنیا میمدی، همونجا که بودی، این میشه شهریور، و خونه دوت میشد مهر. این لیو میرفت تو خونه 12 اگه شهریور بودی الان، اگه شما ویرگو میشدی میشد لیو یا شیر، خونه 12 یعنی اصلا کلا خونه اون خیلی چیزای بدبختی و مشکلات. یک جورهایی اینها همش میگن تصادفی نیستش و تمام این چیزها مثلا شما انتخاب میکنی قبل از یا انتخاب میکنی قبل از اینکه مثلا رینکارنیت بشی، تناسخ بشی، یا اینکه یه احتیاجی داری که بیای و اون ماسک رو بپوشی. این ماسکره که من اینجا اکثر ماسکره میبینید، چرا بابا هر آدمی یه ماسکی داره؟ این دلیلش اینه که اون ماسکی که شما میپوشین این خونه ها رو تغییرش میده. و خیلی مهمتر از همه اینه که این قسمت هایی که انگولار هست، یعنی این کراس، این کراس رو بهتون گفتم، این کراسه که خیلی مهمه. این کراس بهش میگن کراس آف ماتر، نمیدونم میگن اون مثلا این یک علم یک آدم هستش، آدمیزاد. این کراس خیلی مهمه. هر چی که مثلا شما طالعت باشه برعکسش میشه آدم های دیگه، آدم هایی که میای باشون ازدواج میکنی، باشون قرارداد میبندی و این آدم ها میشن همگارای تو. یعنی یه جورایی این میشه شما، این میشه انتی شما. و همیشه مثلا میخوایم ببینیم طرف شوهرش چجوریه، شوهر یا زنش چطوریه، یا بیزینس پارتنرش چجوری، کسایی که پارتنرت هستن تو زندگی ما، میام همیشه اینجا نگاه میکنیم میبینیم که اوکی لیوها با بهمنی ها ازدواج میکنن، نه اینکه همه مرداد ماهی ها با بهمنی ازدواج کنن، ولی همه مرداد ماهی ها، شما اگه مرداد ساری مرداد اسندنت ها، مرداد رایزینگ ها، ازدواج های عجیب و غریب دارن. ازدواج هایی دارن که خیلی ملانیا و ترامپ هستش. یعنی یه دفعه ازدواج هایی که اختلاف سنی خیلی زیاده، مثلا شوهر شاید حتی 20 سال کوچیک‌تر باشه از خانوم. خیلی ازدواج های سری و عجیب و غریب دارن، وگاس ویدینگ خیلی دارن، عجیب غریب زندگیشون، زندگی های زناشوییشون. وقتی که شما رایزینگ مرداد هستش، اون وقت دیگه چی اینجا میشه؟ تورس، میشه اردیبهشت. یکی از دلایلی که معمولا مرداد ماهیا خیلی پولدار میشن همیشه، یا حتی اگه پولدارم نباشن پولدار دیده میشن. یعنی مردم آدم مرداد رایزینگ رو، کسی که رایزینگش مرداده، وقتی نگاش میکنی ببینی که توی کارش، تو پروفشن، یعنی این بالا خونه ده مید هیونش، طرف مثل یک کینگ و کوین هستش. طرف خیلی لاکچریه، خیلی مثلا وقتی میگم ترام چون رایزینگش لیو هستش، رایزینگش هم اون ستاره خوبه رگیلس هستش، ستاره بهش میگن کینگ میکر، ستاره شاه، درست شاه، ستاره شاه هستش. و ایشون ما هرچی میبینی فقط گولد و نمیدونم طلا و جولری و فلان، و دقیقا میشه یه چی، ایشون از لحاظ پابلیک پروفایل اون بالاترین نقطه اسکای، اون چیزی که همه دنیا میبینن، این موست ویزیبل. برای اینکه خورشید وقتی میره این بالا، خورشید میره اینجا میشینه این بالا، خورشید این بالا میشه، همه دنیا میبیننش وسط ظهر. دقیقا ما این میت هیونمون تو چارتمون، هر جا که این میت هیون باشه، شما مردم دنیا شما رو بر اساس اون میت هیون میبینن. کسایی که مثلا میت هیونشون اردیبهشته، معمولا آدمایی هستن که خیلی مثلا اهل فامیلی هستن، اهل خیلی پراگماتیک هستن، خیلی زمینی هستن، خیلی اهل پولن، خیلی هم پول دارن، خیلی آدمایی هستن که میشه روشون ریلای چی بهش میگن، روشون حساب میشه کرد، و معمولا هم زندگی های خیلی لوکسی دارن. ولی زندگی که خانوادگیشون، یعنی بچگیشون، ما ازشون چیزی زیاد نمیدونیم. خیلی راز توی بچگیشون هست، کسایی که مثلا مرداد میشه طالعشون، رازهای خیلی شاید حتی یا دارک، رازهایی تو خانواده مادریشون. اینا خیلی چیزایی میگم ربط داره به این که عقرب میفته میره خونه چهار. بعد چطوری حالا اینا میان عوض میشن، یعنی دیتیل میشن. ما میایم مثلا این سیارات رو میذاریم تو این خونه ها، چون موقعی که شما به دنیا میای بالاخره این سیارات همشون یه جا هستن دیگه، هر سیاره یه جاست. این ای سی ببینیم مثلا توی چارت اسلاید شماره 37 اگه برید، من اونجا کشیدم خیلی خوشگتر عکسش، اینجا ای سی دی سی MCIC. وقتی که ما به دنیا میایم، مثلا بگو اینجا شماره 29 درجه 29 شیر یا مرداد، مرداد البته، مرداد یا لیو، شما وقتی اینو به دنیا میای و این هستش، اینجا مثلا میشه درجه 29 بهمن. و این میشه مثلا 29، اگه بخوام حالا میگم این اگزکت نیستش برای اینکه بستگی به جغرافی داره و اینا و به سیستم. حالا بگی مثلا اگه بخوام اگزکتش رو نشون بدیم توی استوا مثلا 29 آبان، ساری بله، اونم که میشه 29 تورس که میفته روی الگل، همون ستاره بعده که برای همینم ترامپ خیلی با بازه باشه، خیلی مقصد ماه بعد و الان ماه بعد نوامبر سال بعد ترامپ خیلی با موضوع باشه. دقیقا پارسال هم این مشکل داشت و خیلی از استرولوژرام گفتن که ترامپ بعد ماه جون خیلی موضوع باشه پارسال، چون مریخ و اورانوس روی همین ستاره بعده بود و ایشون ترور شد، حتی اول اساسینیت داشت می شد و جون به در برد. و ماه بعد دوباره داریم همین الان و ماه بعد این بلا داره سرش میاد، ممکن یعنی ساری این مشکل خواهد داشت، نوامبر مشکل خواهد داشت، سال دیگه مشکل خواهد داشت، حدود اپریل. و همه آدم هایی که این اسندنت رو دارن دقیقا این مشکل خواهند داشت. این تایمینگ خیلی شبیه، خیلی شبیه. ولی خب دلیل نمیشه که مثلا طرف جونش در خطر باشه توی پابلیک. اون مال کسایی که خیلی معروف هستن، کسایی که معروف نیستن به جای پابلیک این قسمت بشه خونه شغل، شغلشون در خطر خواهد بود، پدرشون در خطر خواهد بود. گفتم بزرگترین چیزی که تو زندگیشون براشون خورشیدشونه، در مثلا مهمترین دستاوردهای زندگیشون در خطر خواهد بود. تمام کسایی که الان اسندنتشون مثلا 5 درجه آخر لیو هستش این مشکل دارن، یعنی دارن، داشتن، پارسال هم داشتن، دوباره دارن، سال دیگه هم یه ذره دارن. این چیزها من اینجا نشون دارم میدم توی سلاید 37. میبینین که یک جورایی این صلیب میشه صلیب زندگی ما و این صلیب زندگی حالا اگه مثلا روش یه دونه سیاره بیفته، مثلا مریخ بیفته اینجا همینجا دارم فرضی میگم، خورشید بیفته اینجا مثلا، این آدم یه جورایی خیلی خوبه به خاطر اینکه یا مریخ یا حتی مثلا عطارد اگه بیفته روی این طرف، یه آدمیه که خیلی فایری دیده میشه، خیلی قرمز دیده میشه. دقیقا دونالد ترامپ اینو داره، دونالد ترامپ مریخش چسبیده به اسندنتش، یعنی وقتی شما دونالد ترامپ و ماسک ترامپ رو نگاه میکنی یه مرد قرمز نارنجی میبینی، نارنجی رنگ شیره، قرمز هم رنگ مریخه. ایشون کاملا فکر نکنین میره خودش قرمز میره. قرمز حساسن واقعا هست، این مریخ اصلا رنگ قرمز بهش میده. هر کسایی که کلا نکه ایشون، هر کسی که مریخ روی مثلا اگه شما یکی رو میبینی همش قرمز رنگش، طرف مطمئن باشه مریخ داره روی مثلا تالهش، شک نکنین. ونوس میفته اینجا، طرف زن زیبا میگیره، شوهر زیبا میکنه، شوهر بیوتیفول، شوهر مدل، زن نه من مدل، این اصلا ردخور نداره. کسایی که مثلا شما میبینین هی میرن زنای خوشگل میگیرن، مردای خوشگل، پولدار، لوکس، آدمایی که خیلی لوکس لوکس که گیرشون میاد، این قسمت ونوس دارن. کسایی که زیبا هستن اترکتشون میشه اپوزیت 180. شما همین شما اصلا ممکنه زشت‌ترین آدم دنیا باشی، همش بیوتیفول اترکت میکنه، آدمای زیبا رو اترکت میکنه، آدمای ونوسی رو اترکت میکنه. ممکنه آرتیست باشن، آرشیتکت باشن، ممکنه نمیدونم هر چی، پولدار باشن، هر چی، خیلی خیلی ونوسیان. و مثلا اگه خورشید این بالا بیفته که دقیقاً دونالد ترامپ اینم داره، دونالد ترامپ خورشیدش این بالای بالاست، یعنی خورشیدش روز ظهرش، یه جورای خورشیدش بهش میگن اون گیم اف ترون یا اتونه میگن خورشید میره میشینه روی ترون. اون ترون هست مال کینگ، مال میشه اسمش چیه ترون به فارسی؟ دقیقاً خورشید این بالا بهش میگن خورشید تو تاجه. دونالد ترامپ به دنیا که اومده بوده خورشید چون ظهر بوده، کسایی که ظهر به دنیا میان بچه‌های ظهر خیلی بچه‌های معمولا توی معروف شدن خیلی ماشاءالله معروف زیاد میشن چون که خورشیدشون تو تاجه. این خیلی مهمه، خیلی هم خوب هستش. یعنی
خب بعد اینا الان کار دست ما میدی، الان همه میرن سزارین میکنن سر زور به دنیا بیارن بچه‌شون. این
بعد پولدارا این کارو میکنن، اکچولی میکنن، من میدونم میکنن، ولی شما نه کار دستت نمیدی، برای اینکه اومدیم و پلوتو همون بالا بود، خیلی بده پلوتو. الان ببین هیلاری کلینتون، پوتین، هر دوشون پلوتوشون این بالاست، خورشید هم فکر کنم اون بالا دارن، هر دوشون منفورن، پلوتو اون بالا. ببین شما هیچ وقت، اینو من بهتون بگم، من این چیزای وحشتناکی از ایران بهم میخوام اینو بگم، واقعا میخوام بگم چیزای وحشتناک به من گفته میشه که تو ایران جادوگری و اینجور چیزا به نظر من، البته وقتی میگم جادوگری شما اگه بنویسین دعا نویس و اینجور چیزها، این کسایی که میان فوش میدن میگن رمال به این چیزا، رمالی و خرافه، برن لطفا به اون چیزا فوش بدن. هیچ چیزی پایین تر از این نیستش و اشتباه تر از این نیست که شما این چیزها رو سوء استفاده کنی و بری پیش مثلا دعا نویس و فکر کنی با یه دعا نوشتن شوهر، اصلا اولا که کسی که باور به این چیزا داره باید به این کارما و اینجور چیزا باور داشته باشه. اولا من قبلا به این چیزا اصلا باور نداشتم، مسخره بود برام، الان کاملا اصلا I know it works. حالا بگذاریم، خیلی خیلی من تحقیق کردم تو این چیزا. شما وقتی میری میخوای با تقلب، یادتون باشه دروغ توی زرتشت چی بود؟ دروغ بود مهم، بزرگترین گناه، بزرگترین اشتباه تو زندگی دروغ بود. دروغ یه چیزی لول دیگه بود اصلا از لحاظ گناه‌های مثلا که از نیاکان ما همیشه راجبی صحبت می‌کردن. شما اگه می‌خوای بری با دروغ شوهره رو زنه رو نمیدونم به دست بیاری، شما داری خودتو پایین میاری و داری چارت خودتو داغون می‌کنی، داری همه چی خودتو داغون می‌کنی برای اینکه با دروغ رفتی و خواستی یه چیزی رو با کلک با تقلب بگیری. بعد من تازه می‌شنوم که سر گربه سیاهو می‌گیرن نمیدونم دست و پاشو میبره. آخه این کاره یعنی چی؟ من واقعا آنستی دارم میگم، من میشنوم این چیزا رو، من خیلی هم سگ پرست و اینا هستم، آدم های سگ باز اصلا میدونن من این چیزا رو میشنوم حالم بعدم اون بدتر میشه. من واقعا خواهش میکنم اگه دوستانی دارین، کسایی دارین که میرن پیش نمیدونم این دعا نویسا نمیدونم میرن پیش یک حتی نجوم شناس و اون نجوم شناس به شما این چیزها رو میده، این چیزها رو میگه، اصلا اون آدم ها رو لطفا از زندگی تو اصلا ایریس کنین، پاک کنین، از زندگی تو پاک کنین، با این آدم ها حرف نزنین، حتی اگه اینا فامیلای شما هستن، شما قطع رابطه کنین با این آدم. به نظر من هیچ راه دیگه نداره، چون که ما باید واقعا از خرافه واقعی رو، خرافه هم نیست، باید از پستی و از کارهای کثیف دوری بکنیم. من فکر میکنم که ایران مشکل خیلی داره و خواهش میکنم به جای این که برین پیش دعا نویس و این کارا رو بکنین، سگ گربه و نمیدونم حیواناتو بگیرین بکشین، پرنده ها رو برین بکش، از این کارهای واقعا رکیک غیر ایرانی به نظر من، غیر آدمیزادی انجام بدین، لطفاً برین یه کاری بکنین ایران درست شه، یه کار خوب بکنین، خواهش میکنم. و اینکه شما دقیقاً حرف شما اینکه برین بچه‌تون رو یه موقعی به دنیا بیارین که ونوس بره بیفته اینجا که بچه‌تون خوشگل بشه، تو خود این کارا رو نکنی. Does it work? It works. ولی ممکنه یه چیز دیگه هم بیفته اینجا. ممکنه بچه پلوتوش بیفته تو خونه دو. ممکنه مثلا یه چیزی بشه، چون اینا شما هیچ وقت نمیتونین از این یه جورایی این دام در بیاین. از این دام در نمیان. همه این چی میگن؟ همه این عنصرها، همه‌شون مثبت نیستن، منفی هم هستن. و اون منفی ها رو شما میخوای کجا بذاری؟ میخوای اینجا بذاری؟ میخوای اینجا؟ بالاخره یه جا میرن. یعنی شما هر کاری بکنی، اون دیزاینی که میخوای انجام بدی، بعد اول که زندگی شما نیست، زندگی بچه شماست. اون چیزی که شما میخوای بری و بسازی، اون مجسمه که شما میخوای بری بسازی، اون مجسمه که اولا مال شما هم نیستش، یه مجسمه کاملا مستقل هستش، بچه شما، اون مجسمه یه جاش خراب میشه. و ما چی کاره هستیم که بخوایم خدای بچه خودمون بشیم؟ من واقعا میخوام اینو به همه بگم، لطفا دنبال این چیزها نرین. اگه واقعا استرولوژری هست که این کارا رو انجام میده، این آدم ها یک دلار هم نمیارزن، این آدم های بسیار شیاد، اصلا شیاد نه، اسم رو نمیبرم، شیاد هم نیستن، واقعا دارن این کارا رو به نظر من از لحاظ تکنیکی شاید درست هم انجام میدن، ولی مسئله اینجاست که خیلی چیزا شاید درست باشه، شاید درست باشه که ما بریم دزدی بکنیم یا خودمون رو بریم مثلا خیلی پایین بیاریم که پول بسازیم، شاید به خاطر اینکه بچه‌مون رو مثلا غذا بدیم، ولی به نظر من درست‌تر اینه که بریم یه کار شرافتمندانه انجام بدیم که بچه رو غذا بدیم. هر دو شاید درست باشه، ولی یه چیزی درست‌تره، یه چیزی واقعا درست نیستش. اینا از کجا میاد؟ میدونین ما از کجا اصلا اومدیم مثلا میدونیم که این چیزها بوده؟ چون که خیلی از مثلا چارتای کتاب‌های قدیمی همش سوخته شده و اینا، اصلا ما نداریم. مدرک ما چی داریم؟ مدرک داریم که میریم تو اسلاید شماره 15. این یکی از قدیمی ترین، ما یک سری از همین تاله ها، میشه گفت زایچه ها، هوروسکوپ ها سروایو کرده. اولا که کلمه هوروسکوپ خودش همون اسندنت بوده، اشتباه شده هوروسکوپ، یعنی هوروسکوپ اور اوف اسکوپ، یعنی اون ساعتی که کسی به دنیا میاد، هوروسکوپ این خودش همون اسندنت یا تاله بوده. اشتباهی شده این هوروسکوپ، در صورتی که اصلا ربط هم نداشته. و توی یونانی ها اینا بهش میگفتن هوروسکوپ، به این درجه ها. این درجه ها اینقدر مهم بوده، این ای سی اینقدر مهم بوده که برید تو رو خدا بریم، حالا خودتون حتما بدونین چی هست، اینقدر این مهم بوده که بهش میگفتن هوروسکوپ. و یونانی ها وقتی که بچه به دنیا میمده بهش میگفتن بچه دایمن داره، دایمن. نمیدونم شنیدین اینو، ایرانی هم داشتن اینو، دایمن. دایمن یه دوقلویی بوده که با یه بچه به دنیا میمده همیشه. و رومنا بهش میگفتن جینیس. کلمه جینیس، میدونی کلمه جینیس از این میاد، از دایمن میاد، جینی، کلمه جینی، جینی، جینی که دو باطل میره، جینیس به جینی ربط داره. جینیس اون روحی بوده که باهات به دنیا میمده، ولی اون روحی بوده که قرار بوده وارد کالبد زمین نشه. یعنی شما هر آدمی مثلا اون مموری ما یه کپی داره، دقیقا کپی کامپیوتر، کپی کامپیوتر رو بهش میگفتن دایمن یا جینیس. و این پلوت میشده بهش میگفتن جینیس، جدا میش، جدا بوده، وارد اون پیرانا رو نداشته، وارد اون دم، دم هست نفس، وارد نفس نمیشده. مثلا میشسته یه جا تو مثل آرکایف، بهش میشده آنکانشس ما، برای همین سابکانشس آنکانشس میشده جینیس ما. این کلمه جینیس از این میاد. و این بهش میگفتن حتی پرسونا، اینم از لاتین میاد، پر میشده ترو، مثلا وارد یه چیزی بشه میگفتن پر، سونا میشده صدا، سونا مثل سونار. میگفتن یک صداییه اون برث شما، اون زاییده شدن شما، اون روح شما، هر چی هست که میاد وارد میشه از لحاظ صوتی هستش و وارد میشده، وارد مثلا بدن میشده. جینیس و دایمن یا که هر دو یکی بودن، کپی میشدن تو آنکانشس و اون پرسونا اینجا میمده و وارد بدن میشده که بتونه به اون روحی که وارد، یا اون مموری، اون مموری که وارد بدن جدید میشه بهش صدا بده. یعنی اینکه حرف ما آدم ها که حرف میزنیم، اون چیز یعنی اون زنده، چی میگن، به دنیا اومدن توی زمین به عنوان آدمیزاد یک پرسونا هستش. نمیدونم منظورم رسوندم یا نه. فکر میکنم کتاب قدیمی ایرانی چیز جالب اینجوری هم من راجبش خوندم، فکر کنم صوفیام راجب این چیزا حرف میزنن، یه چیزایی راجب صوفیا، من نمیدونم از اینا گرفتن یا نه، ولی باید برم تحقیق کنم. حالا خواستم بگم که این هوروسکوپی که میبینید تو اسلاید 15، این پاپایروس هستش، تو پیپروس، پیپروس به فارسی میگیم پاپایروس. این یکی از قدیمی ترین ها هستش که که پیدا کردن. و این بهش اون درجه اول اومدن قشنگ، اومدن قشنگ تمام و ترجمه کردن و فهمیدن که بهش میگفتن هوروسکوپ به اون درجه اول. و اسلاید 16، این مثلا مال حدود 490 بعد از میلاد هستش، سمت چپ گریک هستش، یونانیه. اینو پیدا کردن، اینو، این دقیقا چیزی که پیدا کردن توی یه دونه کتابی. قدیمی ترین میشه گفت نمونه ای هست که ما داریم. سمت راست اومدن ترجمهش کردن به انگلیسی و این کلکیولی، این محاسبات رو فقط نگاه کنی خیلی جالبه. و اون بالا هم، سمت بالا، سمت راست، این علامت ها رو که اصلا ما دیگه استفاده نمی کنیم، اینا رو گرین، اینا رو یونانی ها استفاده می کردن برای اسندنت و آی سی دی سی ام سی، یعنی برای این چهار تا، برای این صلیبی که بهتون نشون دادم، این سمبولا رو داشتن. سمبولای خیلی عجیب غریبی هم هستش. مثلا این آدم اینجا، من نگاه کنی فلش زرد، این آدم توی دقیقا، یعنی طالعش، هوروسکوپش هستش 22 یا 2، نمیدونم، درجه 2 بهمن. این بچه درجه 2 بهمن به دنیا آمده، هوروسکوپش هستش 22، ساری 2 بهمن. و از اونجا اومدن خونه 2 رو کشیدن، خونه 3 رو کشیدن، خونه 4 رو. و قبلا هم چون که میگفتن به تریلوجی به ریلیف داشتن، یعنی توی مسیحیت میدونیم که این تریلوجی میشه، مسئله این که همه آدم ها خدا هستن، روح نمیدونم مقدس دارن و جیزس، مسیح، آدم، مسیح، روح مقدس، همه آدم ها ستایی هستن، یه چیزی. اینو من فکر میکنم و شنیدم که از همین کانسپت دایمن و جینیس و اینا گرفتن، پرسونا و دقیقا یک آدمیزا سبودی هستش، یعنی برای یونانیا که مسیحی هم دقیقا همین رو میان میگیرن و وقتی میان چهار تا دیواید میکنن، قبلا ها یک کراس میذاشتن همه هوروسکوپ های قدیم بعد از مسیح، که الان نمیدونم چی شد که مدن کریستیان ها اومدن با هوروسکوپ چپ شدن و قدغنش کردن، همیشه یه مس یه دونه میمدن یه دونه صلیب میکشیدن. واقعا میگم خیلی جالبه، این قسمت رو میمدن دقیقا مساوی تقسیم میکردن، میگفتن این قسمت های زندگی مساوی هستن و بر اساس تریلوجی، بر اساس همین خدا، مسیح، روح مقدس، یه همچیزی، و این قسمت ها رو، این کراس رو دستش نمیزدن و میگفتن خب این کراس اون آدم هستش، اون علم اون آدم هستش. و خیلی مدل جالبیه به نظر من. من مثلا این مدل که دیدم گفتم شاید بتونم باهاتون در میون بذارم که ببینید، چون خیلی از بیننده هاتون اگه تو خط استرولوژی باشن اصلا شاید ندونن اینا. و این اسلاید شماره 17 میشه مدرن، این مدل مدرن همون چارت هست. و خیلی شاید فکر کنن که این چارت های دایره‌ای جدید هستش، در صورتی که نه، جدید نیستش. این چارت های دایره‌ای، این میگم شماره 17 دقیقاً کپی چارت های شماره 16، اسلاید 16 هستش، ولی جدید نیستش. ولی بیشتر چارت های قدیمی مربعی بودن، حتی چارت هایی که ایرانی ها استفاده میکردن، الان هم چارت هایی که هندی ها استفاده میکنن مربع هستش و خونه ها رو از تو وسط مثل حالت یک گل میشه گفت چیدن. اسلاید 16 و 19 را، اسلاید 18 را اگه برین الان بذارین، این دست خط خود گالیله هست. خیلی برای من جالب بود، من نشستم من فکر کنم 3 ساعت اینو داشتم میخوندم خول شدم. این دست خط خود گالیله هست که میاد تاله خودشو بهش میگن رکتیفای میکنه تاله خودشو، میدونسته حدودای چی به دنیا آمده، مثلا بین 3:30 تا 4 بعد از ظهر، ولی مطمئن نبوده. بعد میاد این چارتا رو، 2 تا 4 از خودش میکشه، میاد میشینه انالایز میکنه و فلان، تمام کلکیولیشن و همه محاسبات رو انجام میده، ریاضیات انجام میده که بدون دقیقاً چه درجه‌ای بوده تالش. و خودش به خودش میگه من درجه 21 شیر به دنیا آمدم، یعنی گالیله درجه 21 شیر تالش بوده. اونجا فلش سبز دارم نشون میدم و میریم توی اسلاید 19. اینو من خودم بذار ببینم، این خیلی جالبه. اسلاید 19 داره نشون میده که همون چارت خود گالیله است، تبدیل که میشه دقیقا همون شیر، ولی درجهش یه ذره عقب میاد، یه همچیزی. بعد این شیپ های چارت ها رو فقط روش سری رد شم، گفتم بیشتر مربعی بوده، مثلا زمان گالیله، زمان حتی ایرانی های قدیم. اسلاید اگه 21 برین، این از رو بطلمیوس اومدن، از رو کتاب بطلمیوس کشیدن اینو، مال 1500، یک کتاب مال 1500 و اومدن از روی خود نوت های بطلمیوس که مال قرن دوم بوده، که از بزرگترین، شاید بگم مهمترین نجوم شناسای جهان همیشه، هم توی استرونومی هم توی استرولوژی، مخصوصا استرولوژی بطلمیوس بوده. و میان اینو نگاه میکنن، مثلا اگه دقت بکنین، من اونو فلش قرمزم گذاشتم وسط این چارت مربع، نوشتن که 1553 نوشته دی تن مای، نمیدونم چی من اینو اومدم لاتین ترجمه کردم، میگه روز 10 ماه اکتانا، ماه 8، نمیدونم دای چی میشه، 1553 ماهش رو نمیدونم چیه، ولی اورش رو نوشته اکتانا something meridian، یعنی 8 دقیقه بعد از مریدیان، یه همچی چیزی. مریدیان هم میشه تو ظهر، یعنی اینا رو قشنگ میمدن مینوشتن. بعد میایم میبینیم مثلا سمت راست هم یه چارت دیگه است، اونم دقیقا همینطور. اون بشه 23 می، فهمیدم، ساری ماهش ماه می بوده، این 10 می هستش، چارت 10 سمت چپ 10 می 1553، 8 دقیقه بعد از ظهر، اینم هستش دقیقا 23 می. اوراتریا فکر کنم 10 دقیقه بعد از ظهر، یه همچیزی، نمیدونم، لاتین من خیلی خوب نیست. اسلاید 22، این چارتایی که برای ایرانی ها همیشه نشون میدن، چارتای قدیمی که ایرانی ها استفاده میکنن، همیشه مدل همون چارتی که الان نشون دادم، مدلش همیشه مربعی بوده. اسلاید 23 آقای نجومشناس معروف ایرانی، آقای خازنی، که ایشون واقعا میگم استاد هستن، من مهد کودکی، ایشون هم تمام چیزایی که درس میدن، پرژن استرولوژی، فوکسش اصلا استرولوژی ایران هستش و ایرانی، که خیلی خوب میشد اگه باشون صحبت میکردیم یه روز. ایشون خیلی کارش خیلی سنتی هستش و خیلی درست میره به دقیقا از رو سنت استرولوژی قدیم میره جلو و همون ایران یونان همش. و ایشون هم چارتاشون اگه میبینین که دیگه قشنگ مربعیه و البته حتما البته برای درس دادن احتمال زیاد چارت چیز هم استفاده میکنن. دوباره میریم اسلاید 24. این چارت مال ایران بوده، مال ایران یا هم کشوری و بعد از اسلام پرژیا و اینا. میبینین که مال دولت خلیفه، موقعی که خلیفه و اینا بوده، میبینین که این چارت همشون مربعیه و خیلی هم قشنگ جزئیات داره. جزئیاتش هم من اتفاقا با اینکه عربی هستش فکر میکنم عربیه بیشتر، من قشنگ تونستم یعنی میتونم قشنگ بکشم مدرن، یعنی میفهمم اینفورمیشنش رو قشنگ تونستم بفهمم چیه. دقیقا شماره 25 هم همینطور شروع میکنیم، میبینیم که مثلا با اینکه قرنها میره این ور اون ور میشه، قرن 13 الان قبل از مثلا قرنهای دیگه است، میبینیم که این دایره هم بوده، یعنی این مسئله اینکه چارت دایره باشه یا مربع باشه اصلا مشکلی نبوده. همینجور بک اند فورت میرفتن هی عوض میکردن چارتا رو، یا شاید همه مدلش رو میکشیدن، من درست نمیدونم. مثلا اسلاید 26 دوباره دایره میشه، این هم مال قرن مثلا 13-14 است. اسلاید 27 مال چین هستش. یک عالمه من از استرولوژی چین و ازتک و مایا و اونام خیلی هستش، مثل که مردم خیلی فقط خرافه بوده همه جای دنیا. 27 هم میبینین که مال چینیا بیشتر، چینیا فکر میکنم مربع هم دارن، مربعش هم دیدم ولی مثلا الان این خیلی هم دیتیل هستش، اینو دیگه من اصلا نمیتونم بخونم. 28 اسلاید 28 مال ایرانه و میبینیم که سمت چپ مال ایرانه، مال تولد اسکندر، گفتم یه شاهزاده بوده، اسکندر میرزا شاهزاده تیموری، قرن 14. میبینیم که قشنگ اومدن اینو دایره کشیدن، تمام درجه ها قرمز اون بالا هستش، قشنگ صلیب رو میبینیم وسط محور رو، ولی سمت راست مثلا خیلی شبیه هستش، درجه ها هستش، مال مثلا اروپا قرون وسطا، میبینیم اونم دایره است. میگن و من فکر میکنم بهترینش اسلاید شماره 29 هستش، برای اینکه این کتابا رو تو اروپا اوردر میدادن آدمای پولدار، بعد میمدن هوروسکوپشون رو یا زودیاکشون رو مدلای خیلی شیک و پیک و خوشگل براشون سه بعدی درست میکردن. الان شما نگاه کن چقدر این قشنگ هستش. این کتاب مال مثلا یه آدم پولداری بوده، من داستانشو خوندم این کتابو، یه آدم پولداری میره تمام خانوادهشو یه دونه کتاب استرولوژی براشون درست، اینو خیلی میکردن آدمای پولدار. این کتابا هستش توی سودبیز اگه برین آنلاین میفروشن مثلا این کتابا رو، یک عالمه هستش کپیاش. و این کتابا رو آدم پولدار میرفتن تالق همام خانوادهشون رو میمدن میزدن و توی کتاب چاپ میکردن سه بعدی و اینا، و اینا توی کتابخونهشون میذاشتن که مثلا همه بچه ها من کپی قاجارش هم پیدا کردم، حتما دفعه بعدشون میدم یادم رفت، انقدر جالبه. مال یه خانواده قاجار، عکساشون هم هستش خیلی جالبه و تاله هاشون تمام بچه ها عکسا مال کنم 1008 مال نمیدونم کجا دوره قاجار هستش، خیلی جالب. البته به این قشنگی نیستش، این یه چیز هنریه واقعا، سه بعدی درست کردن، چون این صوره فلکی رو اومدن حتی حالت سه بعدی اون بالا گذاشتن، بعد اومدن خونه ها منشن ها اون بهش میگن منزل های ما هم اومدن پایین گذاشتن. میگم یه استرولوب و لب اومدن توی کتاب درست کردن برای هر آدمی، خیلی جالبه. چقدر پول دادن برای این به احتمال زیاد. اسلاید سی هم که میبینین که همه مدل های مختلف رو داره نشون میده، این هم مال همون قرون وسطا و ایناس لاتین هستش، خیلی هم دیتیل هستش این چارت ها، خیلی دیتیل هستش. بعد اسلاید 31 مثلا این انگلستانه، یک سری اسلاید ها داره، یک سری چارت ها مدل تخم مرغی بهش میگن. این اتفاقا من خیلی دوست دارم چون عکس طرف هم میذاشتم وسط، ولی مدل تخم مرغی دیگه نیستش. مگه میگفتن ما از یه تخم داریم در میایم، مثلا بهش میگن تخم تخم هستی یا یونیورس. توی بیشتر مثلا تو آفریقا اگه بریم و این بهش میگن فیبرچی اون تخمه هستش، مال اون مثلا تخم مرغ میمونه که راشنا دارن، روسا دارن، خیلی هم براشون مهمه، خیلی براشون مهمه. اون از همین میاد، یعنی یه چیزی قدیمیه، یه فلسفه، یه بیلیفه، یه میشه گفت یه افسانه قدیمیه که مثلا تمام هستی از یه تخم مثل تخم مرغ اومده یا همچین چیزی. و انگلیسی ها خیلی اینو دوست داشتن، ولی آفریقا هم توش خیلی زیاد هست این چیزا. مثلا بیشتر هنرهای آفریقایی ها از همین کانسپت، از همین میشه گفت افسانه این که ما از تخم مرغ داریم، مثل تخم مرغ میمونه هرچی از و هستی، مثلا بیگ بنگ، همه چیش از مثلا از یه تخم مرغ شیپ میاد. توی شکل‌های نمیدونم اگه تلسکوپی الان هم نگاه بکنیم خیلی چیزای گالاکسی های مختلف نمیم چایی چیزای تخم مرغ زیاد میبینیم، از بیس سپایرال هنوان بیشتر. الیزابت اول رو میبینیم که و هستش مال سلاید 31 و 32 و مارتین لوتر، اینها هر دو چارتاشون استایل همو داره و استایل هر دوشون هم تخم مرغی هستش. دومی رو سیبلی بهش میگن، ابنیزر سیبلی استرولوژر خیلی معروف بوده و ایشون استرولوژر جورج واشنگتن بوده. فاندینگ فادرام استرولوژر داشتن بخندیم به این خرافات. فاندینگ فادرای آمریکا ایشون رو هایر میکردن و بریم توی اسلاید 33، این آقای سیبلی که استرولوژر امریکاس فاندینگ فادر بوده و دکتر هم بوده، فیزیشن بوده اصلا حتی، و تو انگلیس هم بوده، انگلیس هم بوده. مثلا دارم براتون دارم نشون میدم اینا رو از چارت های همین مال آمریکا، کتابای کتابخونه کنگرس و اینا سروایو شده الان هستش و میبینین که چه چیزایی رو براش تاله درست میکردن، براش هوروسکوپ درست میکردن. مثلا وست ایندیا فلیت اندر بلا بلا ایز ایت گونه بی سکسسفول، این سوالای بهش میگن هورری استرولوژی، این خیلی مهم هستش. به ایرانی ها بهش میگن استخاره، ولی استخاره مدل ایرانی استش از روی قرآن و اینا. این خیلی میشه گفت استخاره خیلی ساینتیفیک هستش، خیلی ریاضیات با استرولوژی ربط داره. اسمش هست هوراری. این حتما اگه کسی هوراری رو بتونه انجام بده، به نظر من یه دونه گولد بولین هم کمشه، چون انقدر سخت هستش. من چند ساله میخوام یاد بگیرم، فقط اصلا محاله. فکرم آقای خازنی خیلی خوب بلده اینو، نمیدونم، خیلی سخته. هوراری خیلی سخته و آقای سیبلی مثل اینکه خیلی بلد بوده، واقعا میگم یکی از سخت‌ترین استرولوژی، ولی اگه بلد باشین میتونین خیلی کارا بکنین. من فقط یکی دو دفعه تونستم خوب باشم توش از مثلا 100 دفعه. مثلا یه چیزی که گم میشه میتونم سریع پیدا کنم اینا. چند دفعه خیلی با دیتیل خیلی خوب تونستم انجام بدم، ولی فکر میکنم شانسی بود کاملا، یا اون روز نمیدونم چی بود جریان. اسلاید 35، فقط میخوام این خونه اول بیشتر روی صحبت کنم، تمومش کنم. اسلاید 35 بریم، میبینیم که میخوام این وقتی که گفتم بهتون این سیارات، گفتم شما گفتین حرف خوبی زدین، گفتین که آدم بره مثلا بچهشو سزارین کنه فلان موقع به دنیا بیاره. آره، شما دقیقا میتونین بچهتون رو دیزاین کنین، شما قشنگ میتونین. البته میگم نمیتونین همه چی رو دیزاین کنی، یه سری چیزا اگه بخوای دیزاین کنی باید 250 سال وایسی. مثلا اگه بخوای پلوتو توی یه ساینی باشه و پلوتو تو اون ساین نباشه، شما باید حداقل 250 سال وایسی. نمیتونی همه چی رو دیزاین کنی، ولی اگه بخوای دیزاین بکنی، آره، خیلی هم کار بدی. البته گفتم این مثلا چارت ببخشید، این همه اینا این ور و ور میفته. خب و اسلاید 35 همینو داره میگه. اسلاید 35 میگه سیاره ها مثل بازیگرای تئاتر هستن و این زودیاک ساینا لباساشون هستش، این کاستوماشون هستش که میپوشن. اینا هم که استیجه، این مثلا الان نقش شما باید نقش شیر باشه تو خونه اول، یعنی طرف باید قیافش مثل شیر باشه وقتی وارد یه اتاق میشه، پرسوناش باید مثل شیر باشه. کسی که شیر هستش، یعنی خونه اول شیر هست، اسندن تالش شیر هست، اولا که موهای خیلی خوبی دارن یا اصلا کچلن اگه مرد باشن، موهاشو میریزه، موهاشو خیلی خوبه، موهای گنده و فلان، مثل شیر دقیقا، مثل دونالد ترامپ رو بخوای ببینی مثلا آدم تالش شیر چه شکلیه و چه مدلی رفتار میکنه، دونالد ترامپ همیشه به نظر من مثال خیلی خوبیه، کاملا شیره. و اون آدم میدونین این آدم، این بیسیکلی کاستومش اینه که اون لباسی که پوشیده اینه که شیره با اون لباس حالت مدل شیر وارد یه اتاق بشه. این خونه یک اینو داره بهمون میگه و این خواستم این فلسفه رو بهتون بفهمونم چون خیلی مهم هستش. اسلاید 36 هم از همون گاه شماری بسیار زیبای سایرس یونیورسیتی که خیلی من واقعا رکامند میکنم. این به نظرم خیلی چیز اپ باحالیه، خودم گرفتم دارم همینجور فردوسیشو میخونم، خیلی هم یاد دارم میگیرم چون من تو این قسمت ها افتضاحم ببخشید، و خیلی برای من خوبه چون من واقعا بیشتر خیلی باید همش نگاه کنم اون دیکشنری این اپو که آقای هومر فکر میکنم درستش کردن یا هرچی نمیدونم. آره این دقیقا گفتم این حالت مثل ساعت، فکر کنی یک ساعت، اینا هر کدوم مدلای مختلف میتونی به این بسنجین، مدلای مختلف میتونی راجع به این چارت فکر بکنین، ولی هر مدلی شما راجعش فکر بکنین آخرش میایم به همین که گفتم. اسلاید 38 هم و 39 هم، 38 39 دقیقا شبیه همن، دارم نشون میدم که این خونه ها، این دیویژن ها، اینا رو چرا اومدن این اسما رو بهش دادن و دلیل و فلسفه چی بوده. اگه شما برید اسلاید 38، این اولین یکی از قدیمی ترین میشه گفت اسمهایی که دادن به این خونه ها، و اینو یونانی ها و رومی ها، شما اگه دقت بکنین میبینین که یونانی ها زودیاک یونانی یا میشه گفت زودیاک رومی، اینا همشون خیلی شبیه بودن، یا هلنیستیک اسم که میمدن بذاشتن، میگفتن مثلا خونه اول کلاخود. کلاخود خب همونه دیگه، یعنی از این ترجمه فارسیشه همون هوروسکوپ، کلاخود، نمیدونم همف، این چیزا خیلی اسمای مختلف داشته، یعنی اون دایمن یا اون جینیس یا اون روح یا اون نمیدونم هر چی که هستی وارد این بدن که میشی، وارد اون بدنی که به هستی به داده، بدنی که داری تو این تو این دوره بازی تو این اینکارنیشن جدیدت، تناسخ جدیدت، هر چی، یه کلاخود میذاری سره. اون کلاخوده چیه؟ خب و خونه اول بهش میگفتن کلاخود، و میگفتن خونه اول یعنی خونه کلاخود از جنس فروردینه، یعنی اگه کلاخود عالی باشه فروردینه، یعنی اگه شما خیلی مثلا لاکی باشی، خیلی کارمای خوبی داشته باشی، خونه اولت میفته تو فروردین، یا اینکه مریخ میره تو فروردین. این چیزها یا کداست، این همش کده. خونه دومت اگه خیلی لاکی باشی، خیلی خوشبخت باشی، میفته رو اردیبهشت. یعنی اینا دقیقا مچ میشه به طبیعت. این خیلی مهم بوده برای قدیمی ها، و بهش میگفتن دروازه حادث. دلیلش هم این بوده که خونه دو خونه پوله، و قدیمی ها خیلی رو پول حساس بودن. من میگفتن پول عامل همه خوشبختی ها و بدبختی هاست. یعنی میگفتن که شما وقتی راجع به پول داری صحبت میکنی، باید بری رو استوری مانی. مانی رو استوریشو میدونی؟ مانی، مینتا، مینت. ببین اینا از چیزای اسطورهای قدیمی میاد، و مثلا توی اودیسی افلاطون و اینا هستش، اودیسی پلاتو و ایلیاد و اینا، توی پلاتو سیمپوزیوم مثلا اگه بری داستانا رو بخونی، داستان مانی این بوده که کلن یه آدم مثلا یک کینگی میشه، یک قولی میده که کینگ بش بکننش، و اون قوله رو میشکنه، میاد مثلا اون گاوه رو به جایی که مثلا پس بده میدوزه، یه همچیزی. حریص میشه، از روی حریص شدن، از روی گرید باعث میشه که آره طمع میکنه، دقیقا طمع میکنه، و به خاطر طمع میاد خیلی خیلی خرابکاری تو زندگی خودش برای خودش پیش میاد. و همیشه هم میگفتن که مانی رو قبلنا مثلا اینقدر مانی مهم بوده برای یونانیا و برای قدیمی ها، نیاکان ما، اون مینت های رومن مینت هستش، بهش میگن رومن مینت یا مانی. اینا رو میمدن تو تمپل، پول رو تو تمپل میذاشتن و ازش محافظت میکردن. یعنی اینقدر پول مهم بوده، اصلا همون کانسپت این که شما بیای گولد، بهش میگن گولد استاندارد، شما بیای طلا داشته باشی تو مثلا یه جا این طلاها رو نگه داری، با مثلا اون قبلنا تو تمپل میمدن توی مثلا مسجد و تمپل و اینا، مسجد که نمون تمپل مدل خود یونانیا، و یه عالمه خداهای مختلف داشتن که این پولها رو محافظت میکنن، برای اینکه پول اینقدر مهم بوده که شما بفهمی که یک ابزاره. پول اون نیستش که به ارزش میده، پول یک ابزاره، و بعد اینو بدونی که یه وقت مونتا نشی، کینگ مینس نشی. اینا همش به هم ربط داره، کلمه مانی با مینوس، با مونتا، با مینت، اینا همشون یک روت داره، یه ریشه داره که ما یادمون بمونه که دروازه حادث، دروازه اون میشه پلوتو، دروازه جهنم، هادس، تارتارس، اینا همه یک معنی داره. دوزخ، دروازه دوزخ روی ما باز نشه. چون خونه دو خونه پول و این و اینو شما تو همه چیز میبینه. مثلا شما اومدی، مثلا قدیمی‌ها میگفتن شما وقتی که دروازه حادث باز بشه شما اون خلاقیت از دست میدی، وقتی شما طمع میکنی خلاقیت از دست میدی، همش به هم ربط داشته، به خاطر اون جینیس رو از دست میدی، اون جینیس آن کانشسی که باهاش و خیلی جینیس بوده باهاش به دنیا اومدی از دست میدی. چون که وقتی طمع میکنی خلاقیت، اون آی کیو خلاقیتت میاد پایین. مثلا یه آقای مثالی رو برد که من خیلی خوشم اومد، مثلا استار وور رو اگه بری نگاه کنی، جنگ های ستارگان، اول قبل از اینکه اون تویا رو اون اسباب بازی های آشغال رو بیارن بکنن مثلا حالت برند این چیز، شما هر چیزی که نگاه بکنی وقتی که اولش درستش کردن بهش خلاقیت دادن، تا میان طمع میکنن یه چیزی میخوان بفروشن، میان بیزینسش میکنن، خلاقیتش کاملا از بین میره. و یه چیزی که باید حواسمون باشه، اگه بخوایم طمع بکنیم دروازه جهنم رومون باز میشه. و این خونه اول که کلاه خوده به ما میگه که تو چه کلاه خودی داری که وارد جهنم، وارد دنیا میشی. اصلا شما آقای افشین، شما کلاه خودت این همیشه بولیزت این، حداقل این شما یک مسیج، یک چیش میگن، شما یک پیغامی رو داری به بینندت میدی که مثلا من الان بخوام الان بیام شما رو قضاوت کنم، میگم ایشون همیشه لباسش یه جوره، ایشون میخواد بگه من آدمی هستم که شما میتونی رو من حساب کنی، برای این که من استیبلم، I'm reliable. مثلا اون آدمایی که همیشه لباساشون یک جوره، معمولا خونه اولشون خیلی ریلایبله، خونه اولی معمولا خیلی استویک دارن، یعنی زحلی دارن، خونه اولی دارن که نمیخوان لوکس باشه، نمیخوان خیلی تو ماچ باشه، نمیخوان مثلا از بقیه اتنشن بیشتر بگیرن، میخوان این پیغامو برسونن که من آدمی ام که شما میتونید روی من حساب کنید. و این مطمئنا با اون اول شما ماچ هستش. مثلا من خونه اولم، من شیرم، من هیچ وقت نمیخوام وارد یه جا که میشم گم بشم. و راست شو بخوای با پیژامم اگه برم، یه مدل خیرانی ماتیک، یه چیزی اتنشن رو میگیرم، چون که شیر دوست داره اتنشن بگیره. و من حالا این خیلی چیز مهمیه، این چیز قشنگ رو آدمیزاد، هر آدمی که شما میبینین این خصلت ها رو از روی خونه اون کلاه خوده میبینین. کلاه خوده طرف چیه؟ خونه دو، این گفتم بستگی به آدمش داره. مثلا کسایی که یه سری پلنت های سیارهای بد دارن تو خونه دو، کلا خیلی حریصن، خیلی گریدی هن. همه آدم ها، این از قدیم بهش میگفتن، شما باید بدونی ارزشت اون مکزیمومش چیه، اون سقف ارزش شما چیه، چه چیزایی رو حاضر نیستی بفروشی به اون دیول، به اون دیو. خیلی آدم ها هستن تو دنیا، ما الان میبینیم دنیای الان که واقعا میگن طرف خواهر مادر همه زندگیشو میاد میفروشه، روحشو، همه چیشو، هستیشو میفروشه واسه مثلا چهار قرون، نمیدونم چندر قاز وادبه. اون حرف ها خونه دور طرف رو نشون میده. خونه دوی کسی که با ارزش هست حد داره، حد و مرز داره. کسایی که مثلا میگن من برام هیچ حد و مرزی پول نداره، این یک رد فلگ خیلی بدیه. بعد مثلا این خونه ها رو میگم، این خونه دو. خونه سه هم که من میخوام فقط خونه سه رو تموم کنم، بقیه رو دفعه بعد بگم چون خیلی مهمه. خونه سه خونه میشد الهه بهش میگن، خونه گادس، که مقابل خونه گاد هستش، گادس اند گاد، یعنی یک جورایی زنان مردونش کردن. بعدش میگم 38 تا 39 یکی هستن، زودیاک ایرانی و زودیاک یونانی یا رومی و هلنیستی، فقط معنیاشون هم یکی هستش. حتی مثلا ایرانی ها، مثلا اگه نگاه بکنی معنی های فروردین و اردیبهشت خیلی شبیه هستش به همین معنی های مثلا زودیاک، یعنی منظورم تو اسطورش اگه برین یک جورایی شبیه هستش و معنی هایی که دارن. خونه سه هم که همون خونه گفتم میشه بهش میگفتن گادس، برای اینکه ماه خیلی تو خونه سه دوست داره باشه، خونه ماهه. و معمولا خونه سه خونه فک و فامیل و خونه خواهر برادرها هستش و خونه خردادی هستش. خرداد یعنی جمنای، یعنی خواهر و برادر. و متاسفانه این خیلی عجیب غریب هستش، خیلی جالب هم هستش که توی نجوم از قدیم و ندیم همیشه میگفتن اگه خونه سه مشکل داشته باشه، طرف مشکل اسپیچ خواهد داشت، مشکل حرف زدن خواهد داشت. و از موقعی که ما برادر خواهر نداریم، خواهر با نمیدونم فک و فامیل رفتار نمی کنیم، نمیریم بیایم، یه چیز عجیب غریبی که تو چارت ها ما میبینیم اینه که ما خیلی داریم زحل میبینیم تو خونه سه، اورانوس میبینیم خونه سه. خونه سه خیلی از آدم ها چوری که به دنیا آمدن انگار مثلا تالهشون شده که خونه سهشون مشکل داشته باشه، و دقیقا هم این آدم ها به آتیزم و اینجور چیزها دایگنوز میشن. و یکی از مدل حالت فلسفی که ما این رو راجبش میم راجبش استرولوجر ها حرف میزنن اینه که از وقتی که بچه ها خواهر برادر ندارن، با فک و فامیل رفت آمد ندارن، آدم ها خیلی مثل قدیم کامیونیتی نیستش اصلا. انگار که یک جورایی ما دیگه اسپیچمون یعنی اون حرف زدنمون هم مشکل پیدا کرده، اون مرکوریمون یعنی اون چی میگن عطاردمون مشکل پیدا کرده. و این سه تا خونه اول زندگی آدم ها رو نشون میدن، یعنی از موقعی که به دنیا میای کلاه خودو میپوشی، خونه دو خونه ولیو ارزش هایی که از مادر پدرت یاد میگی، از خانوادت یاد میگیری که حد و مرز اون پوله چیه، حد و مرز ارزشات چیه. ارزش فقط پول نیست، ارزش چیزای دیگه هم هستش، بهش میگن ورچوز. اون اتیکس چیه، نمیدونم اون چی بهش میگن، مورالیتی اتیکس، یعنی اون من هی این دو تا رو یادم میره به فارسی، مورالیتی اخلاق، اخلاق چیه، اخلاق چه اخلاقی داری. و خونه سه هم که گفتم کلن ربط به این داره که تا حدود سن مثلا 6 و 7 و اون 6 سال اول زندگی هستش که ما این سه تا خونه رو میایم یه جورایی کامل میکنیم تا میرسیم به سن مدرسه و وارد مثلا یه جورایی تقریبا خود سن مدرسه هم شامل خونه سه میشه، مخصوصا پرایمری سکول همه خونه سه هم میشه، چون دقیقا تو اون میشه گفت 10 سال اول زندگی هست، خونه 1 تا 3 تقریبا میشه گفت 10 سال، که ما رفت و آمد، ارزش، اون چجوری ظاهر بشیم توی جامعه، اینا رو همه رو یاد میگیریم و از اون خانواده خودمون یاد میگیریم. و هر نوع سیاراتی هم که میفتن تو این ستا خونه و اون زاویه هایی که به وجود میاد و چیزهای مختلف، ما میایم اینا رو بررسی میکنیم ببینیم که جریان چیه. معمولا کسایی که سیارات سخت دارن تو خونه 1 و 2 و 3 بچگی خیلی سختی دارن، متاسفانه بچگی خیلی سختی دارن، ولی خب یه جورایی هم آدمایی میشن که تفلون میشن، آشار فرانسه میشن، این چیزا هم خیلی اتفاقا دیده میشه توی کسایی که شدیداً از خودشون برمیان، پس خودشون برمیان.
خب سپاس به آقا جان، خیلی ممنون. نرسیدیم حالا اون یه قسمت هایی میدونم موند باشه برای اتفر. هفته بعد و چهار تو تا هفته بعد کامل، یعنی جلسه بعد نمیدونم هفته دیگه بشه، 2 هفته دیگه بشه، کی بشه،
جلسه بعد، اپیزود بعد،
اپیزود بعد. سپاس گذارم ازت و تا ایداری بعد.
همچنین با سپاس.
بدرود.